سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. دوستان، من خیلی حرف زیادی ندارم راستشو بخواید و اومدم حرفای شما رو بشنوم، اما فقط یه دو نکته میخواستم بگم محض اینکه مسائل شفاف و روشن بشه و یه سوالی هم که دوستان برای من دایرکت کردن که اونو جواب بدم، بعدش هم در خدمت شما هستم. چیزی که میخواستم بگم اینه که در اپیزود 74 خب من در مورد انتخابات صحبت کردم. بخشی از اون حرفایی که من زدم در مورد انتخابات، اون تحلیلی که بود، غلط از آب در اومد. واقعیت اینه که لیستی که شورای نگهبان منتشر کرد نهایتاً از گزینه‌هایی که تایید صلاحیت شدن، چیزی نبود که من انتظارشو داشتم. من تقریباً مطمئن بودم که آقای لاریجانی رد صلاحیت میشه. توی اپیزود 74 هم گفتم این رو. دلیلی نمیدیدم که تایید صلاحیت بشه. پزشکیان رو مطمئن نبودم که تایید بشه، اما فکر نمی کردم که پزشکیان در این ترکیب تایید صلاحیت بشه، یعنی با این ترکیبی که الان داریم می بینیم پزشکیان قرار بگیره و یه لیست 6 نفره‌ای منتشر بشه و اینجوری بشه مسئله. این لیست چند تا ویژگی داره. یه ویژگیش اینه که رقابت رو یه ذره شدیدتر میکنه، یعنی اگر واقع بین باشیم، خب این لیست با لیست 1400 فرق میکنه. واقعا 1400 عملا رقابتی وجود نداشت، اما این لیست متفاوته. در 1400، حالا احتمالا دوست دارم نظرتونم بگید همینجا بعدن، در 1400 ظاهرا روشن بود که قراره چه اتفاقی بیفته، برای همه روشن بود. اما الان شما که الان اینجا دارید حرفای من رو میشنوید، آیا براتون روشنه که قراره چه اتفاقی بیفته؟ نیست. خیلی روشن نیست. بنابراین این لیست این ویژگی رو داره، این تفاوت رو داره نسبت به لیست تایید صلاحیت شده ها در انتخابات 1400، و این مورد انتظار من نبود راستشو بخواید. من فکر نمی کردم اینجوری بشه. الان انتخابات، حالا بعضیا میگن 4 قطبی، بعضیا میگن 3 قطبی، به نظر من بالاخره انتخابات 2 قطب داره. یک سمت کار پزشکیان هست و یک سمت کار هم 4-5 کاندیدای دیگه هستن. بنابراین ما با یک 2 قطبی طرفیم. ظاهرا این لیست با این هدف منتشر شده که مشارکت افزایش پیدا بکنه. اون جوری که نظرسنجی ها تا الان دارن میگن، یعنی تا قبل از انتشار لیست شورای نگهبان، درصد مشارکت اندکی افزایش پیدا خواهد کرد نسبت به انتخابات قبلی. اینم همیشه تو ذهنتون داشته باشید که اساساً ساختار و فرمول انتخابات ریاست جمهوری با مجلس متفاوته. انتخابات ریاست جمهوری داستان خودش رو داره. بنابراین با این لیست من فکر میکنم که یه مقداری واقع بینانه احتمالش هست که درصد مشارکت افزایش پیدا بکنه. در اون سمت ما خب آقای قالیباف رو داریم که من فکر نمی کردم کاندید بشه. به چند تا از دوستانم که همینجا با هم صحبت می کردیم تو دایرکت بهشون گفته بودم و من فکر می کردم آقای مخبر کاندید میشه، اما به هر دلیلی کاندید نشد. بعید نیست که توافقاتی بین قالیباف و مخبر رخ داده باشه، یا شاید به این فکر کردن که قالیباف می تونه رأی بیشتری داشته باشه از مخبر احتمالا، و خب سعید جلیلی هم که خب پای ثابته دیگه در صورت. بنابراین ما با یک 2 قطبی طرفیم که یک سمتش پزشکیانه و جریان اصلاحات که رسماً اعلام کرده ازش حمایت میکنه و کاندیداشه، و یک سمت سعید جلیلی رو داریم و قالیباف که در یک کمپ هستن، اما تفاوت‌ها و اختلافاتی هم با هم دارن. تفاوت‌ها و اختلافاتشون در پایگاه رأیشونه. سعید جلیلی یک پایگاه رأی ثابت داره، آقای قالیباف پایگاه رأی ثابتی نداره، پایگاه رأی سیالی داره و این از یک جهت میتونه پاشناشیلش هم باشه، چون حتی ممکنه کسانی که در واقع مایل باشن به آقای قالیباف رأی بدن ممکنه نظرشون رو عوض کنن و به پزشکیان هم رأی بدن. سیاله، یعنی بعضی از کاندیداها ممکنه بتونن به پایگاه رأی آقای قالیباف دستبرد هم بزنن. بنابراین از این پس اونجا یه بخشی از حرفای من اشتباه از آب در اومد و اما اون بخشی که من مطرح کردم از این جهت که چرخش بزرگی شکل نخواهد گرفت، شیفت بزرگی شکل نخواهد گرفت، هنوزم روی همون هستم. من فکر میکنم چه آقای پزشکیان چه یکی از این آقایون قالیباف یا جلیلی هم پیروز انتخابات بشن، ما چرخش بزرگی نخواهیم داشت. تغییراتی هم اگر قرار باشه که شکل بگیره بسیار کند و تدریجی و اینها خواهد بود. اما این رو مطمئنم در یکی از این اپیزودهایی که اخیراً منتشر شده به نام 7-8 تا اپیزود قبلی توضیح دادم، در قالب یه لایو بود که جمهوری اسلامی به شیفت نیاز داره چون نمیتونه با این دست فرمون در این منطقه خاورمیانه که معادلات سیاسیش داره تغییر میکنه جلو بره. دیگه این نوع ارتباط جمهوری اسلامی با گروه های نیابتیش جواب نمیده. گروه های نیابتی جمهوری اسلامی باید نقش آفرینیشون رو تغییر بدن. به طور کلی جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد که کمی عملگرایانه تر عمل بکنه. عملگرا هم بوده در شرایطی بعضی اوقات هر جا که به نفعش بوده، ولی دیگه شرایط عوض شده، باید جدیتر بره به اون سمت. این از چیزی که میخواستم در مورد اون اپیزود 74 بگم. این دوستمونم سوالشو جواب بدم بعدش دیگه من در خدمت شما هستم. دوستی دایرکت فرستادن در مورد اینکه تفاوت بین این کاندیداها چیه، به کی باید رأی داد. ما همیشه گرفتار بازی قدرت بودیم و آخرش هم حاکمیت یه کاری کرده که گزینه خودش از صندوق بیاد بیرون. نتیجه این انتخابات روی گذار قدرت در رأس چی خواهد بود؟ بعضی ها میگن که شرکت توی انتخابات یعنی یه آری به جمهوری اسلامی، شما موافقی نیستی؟ قشر خاکستری آیا رأی میده؟ باید رأی بده یا باید نده؟ چجوری قانع ممکنه بشه که بیاد رأی بده و اینها؟ ببینید، از یک جهتی تفاوتی بین کاندیداها وجود نداره به لحاظ در واقع مهره‌ای که در ساختار حاکمیت، مهره‌هایی که در ساختار حاکمیت هستند در سطح کلان تفاوتی وجود نداره. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه ببینید هر کدوم از این کاندیداها اگر بخوان تغییر چشمگیری ایجاد بکنن، خودشون تصمیم گیر نخواهند بود، به خاطر اینکه اساساً ساختار سیاسی ایران به شکلیه که تصمیمات بزرگ یا در جای دیگری اتخاذ میشه و یا اینکه رئیس جمهور برای اینکه یک تصمیم بزرگی رو اتخاذ بکنه باید خیلی قوی باشه و تلاش بکنه تا بتونه راضی بکنه هسته های قدرت رو که اون تصمیم با اون تصمیم بزرگ همراهی بکنه. اگر شما خاطرات هاشمی رفسنجانی رو بخونید، نگاه بندازید، یه خاطرات روزنوشتی داره شبیه مثلا چیزی که اسدالله علم مینوشت در دوران محمد رضا شاه که تو ایران منتشر شده، 7 جلدی تحت عنوان یادداشت‌های علم، یه کتاب 7 جلدی توصیه میکنم بخونید. اگر هم خواستید تهیه بکنید حتما نسخه ای رو تهیه بکنید که نشر کتاب سرا منتشر کرد، کامل پانوشت داره، خوبه. هاشمی رفسنجانی هم مشابه این رو داره. شما وقتی اونجا رو میخونید، یعنی کتاب هاشمی رو میخونید، خاطرات هاشمی رو میخونید، میبینید که در واقع رهبری در جزئیات مسائل کشور نظر داره و نظرش رو مطرح میکنه و توقع داره که نظرش اجرا بشه و پیگیری میکنه که نظرش اجرا بشه در جزئیات حتی، و اینها رو همه رو هاشمی رفسنجانی مینویسه، رو کاغذ آورده و منتشر شده. حالا مسائل بزرگ و کلان که الان ما باش مواجه هستیم الان ما در واقع یک کشوری هستیم که در یک وضعیتی هستیم که برای حل مسائل و مشکلاتمون باید تصمیمات بزرگ اتخاذ بشه در سطح ملی. خب این تصمیمات بزرگ در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست، جای دیگری باید اتخاذ بشه. بنابراین هیچ فرقی در این خصوص بین پزشکیان یا جلیلی یا قالیباف و اینها وجود نداره. میایم در بخش شخصیتی اینها. بخش شخصیتی منظورم خلق و خوشونه، ویژگی های اخلاقیشونه، نمیدونم سبک زندگیشونه، فرهنگ خودشونه، آدم هایی که دور و بر اینا هستن. خب در این خصوص مسلماً تفاوت‌ها و یا شاید مشابهت‌های وجود داره، اما اون تفاوت‌ها هم حالا خیلی آدم نمیتونه اونها رو ملاک قرار بده. مثلا میگن آقای پزشکیان خیلی آدم صادقیه، دروغ نمیگه. خب این خیلی خوبه که آدم دروغ نگه، خیلی خوبه. اما وقتی در ساخت قدرت قرار میگیری، وقتی میای همین آقای پزشکیان میاد در چارچوب دولت قرار بگیره، دیگه اون دروغ نگفتنه نمیشه ویژگی مثبتش لزومن، چون اصلا از عرصه حکمرانی عرصه این نیست که شما بخوای بگی که خب دروغ نمیگه، خیلی خوبه، دولت راستگویانه. دولت راستگویان وجود خارجی نداره در دنیا اساسا. عرصه سیاست عرصه سیکرسی و عرصه محرمانگی و عرصه پنهانکاری و این هاست، و اگر هم قرار چیزی آشکار بشه یا فاش بشه، یا قرار با فاش شدنش امتیازی گرفته بشه از یه جناح قدرتی، یا اینکه قرار به گونه ای آشکار بشه که یک هدف خاصی رو محقق بکنه. بنابراین اینها خیلی نمیتونه ملاک قرار بگیره، هرچند ممکنه خیلی ها باشن که به واسطه خصوصیات شخصیتی رأی بدن به کسی، ایرادی نداره. من نمیگم، منظورم این نیست که حالا کسی نره بهش رأی بدن. حالا ویژگی های شخصیتیشون رو خیلی از مردم به اینها ممکنه توجه بکنن، واقعا حالا تو مناظرها میبینن، سخنرانی ها رو گوش میدن و اینها از این حرف. اما این که کسی بخواد بگه که هیچ تفاوتی هم بین اینها وجود نداره، منم این رو خیلی نمیتونم بپذیرم، به خاطر اینکه اگه واقع بینانه نگاه بکنیم، بالاخره تفاوتی بین اینها بوده. در دولت های مختلفی که تو ایران سر کار اومدن ما تفاوت هایی رو دیدیم. بستگی به این داره، وقتی که میگیم تفاوتی وجود نداره بین هیچ کدومشون، همشون یک کاسن، اول باید تعریف بکنیم که منظورمون چیه، یعنی متر و معیارمون چیه از این که تفاوتی وجود نداره. مثلا یه نقطه ای رو، یک هدفی رو معین بکنیم و بگیم هیچ کدوم اینا به اون اصلا نرسیدن، یا حتی در مسیرش هم گام بر نداشتن، بنابراین هیچ فرقی نمیکنه. اینها بسته به نوع نگاهی که هر کسی داره ممکنه به این نتیجه برسه که خب هیچ تفاوتی وجود نداره. بعضی ها ممکنه به این نتیجه برسن که تفاوتی وجود داره. من خودم، این نظر شخصیم البته، به عنوان کسی که خب مثلا انتخابات 76 دبیرستانی بودم، خب یه مقداری هم عقلم میرسید اون موقع یه ذره، و خب انتخابات های بعد رو در دوران احمدی نژاد تجربه کردم، در دوران روحانی هم تجربه کردم. خب من تفاوت قائلم برای دوران سید محمد خاتمی با دوران احمدی نژاد، دوران احمدی نژاد با دوران روحانی، دوران روحانی با دوران سید محمد خاتمی و دوران رئیسی با همشون. خب تفاوت وجود داشته. ما نمیدونم شمایی که الان اینجا دارید حرف منو میشنوید آیا یادتون هست 4 سال اول دولت خاتمی رو یا نه؟ فضای عمومی کشور، فضای فرهنگی کشور تغییر کرد. خوشون نمیتونید بگی تغییر نکرد که، تغییر کرد. احساس من این بود، این الان چیزی که میگم شخصی، احساس من این بود که کلا فرهنگ عمومی کشور یه ذره عوض شد. انگار مردم با ادب‌تر شده بودن، انگار محترم‌تر شده بودن با هم دیگه، تو روابطشون با هم دیگه. و خب یه اتفاقات جدیدی هم در عرصه فرهنگ افتاد. بله در بعضی از حوزه‌ها هم بسیار ضعیف بود دولت خاتمی، اما تفاوت‌ها دیده می‌شد بالاخره. بنابراین اینجوری هم نیست که هیچ تفاوتی وجود نداشته باشه. اما در سطح کلان اون چیزی که گفتم، بله اینا هم همشون در واقع در یک کفه ترازو قرار میگیرن، خیلی نمیشه بینشون فرق گذاشت. حالا بعضی ها معتقدن که بالاخره همینه که هست، مثلا این وضعیت کشور دیگه. حالا نکته بعدی که گفتن بازی قدرت، ما گرفتار بازی قدرت شدیم و اینها، خب بله این چیز عجیب غریبی نیست، همه جای دنیا مردم گرفتار بازی قدرتن. فقط مختص ایران هم نیست. ببینید ما یک فرهنگی در ایران داریم، فکر میکنیم همه چیزمون خاص خودمونه. بله یه چیزایی هم واقعا خاص خودمون هست، اما در یک معیارهای کلی خیلی هم حالا چیز عجیب غریبی نیست، در خیلی جاهای دنیا همینه. اما این که بگیم که مثلا حکومت میخواد در این انتخابات گزینه که خودش میخواد و در بیاره از صندوق، خب بله ممکنه حکومت همچین خواستی رو داشته باشه، همچین عزمی رو داشته باشیم، امدادهای غیبی مثلا رخ بده واقعا. اما با این لیست نسبت به 1400 تفاوت میکنه. بله 1400 میخواست که اون اتفاق بیفته و آقای رئیسی رئیس جمهور بشه، اما با این لیست اگر هم فرض بکنیم که حکومت امسال هم میخواد این کار رو بکنه، این لیست اون چیزی نیست که برای این خواسته حکومت مناسب باشه. یعنی فرض میکنیم که حکومت میخواد در این انتخابات یک شخص خاصی رو از صندوق بیاره بیرون، اگر میخواد این کار رو بکنه باید یه لیست دیگه ای میداد. این لیست اون چیزی نیست که با اون فرضه بشه در کنار هم قرارش داد. برای همینه میگم من یه ذره متعجب شدم. بعضی ها هم دیدم در خیلی جاها نوشتن که اول باید بریم ببینیم که چرا پزشکیان تایید صلاحیت شد و دلیلش چی بود. خب برای اونها هم عجیبه. اینم از این نتیجه انتخابات رو گذار قدرت در رأس. من فکر نمی‌کنم نتیجه خیلی اثرگذار جدی داشته باشه، به خاطر اینکه اون مسئله اینقدر مهمه که به نظرم کنترل میشه، هر نتیجه‌ای که داشته باشه کنترل میشه. حتی اگر شما فرض کنید که آقای پزشکیان هم در انتخابات پیروز بشه که احتمالش وجود داره واقعا، آقای پزشکیان شما اگر به سابقهش نگاه بکنید خیلی آدم خطرناکی برای ساخت قدرت نیست. تبارش، مشیش و سابقهش نشون میده که آدم در اون حیطه چهره هایی که دنبال تحول و تغییر هستن آدم رادیکالی نیست. بنابراین خیلی فکر نمی کنم. از این جهت این لیست بی خطریه برای حکومت. آری به جمهوری اسلامی و اینها رو گفتن و قانع کردن قشر خاکستری. ببینید این آری به جمهوری اسلامی اینا چیزاییه که جا افتاده خیلی دیگه. من اصلا فارغ از این که این حرفا درسته یا غلط نمیفهمم این حرفا رو، یعنی نمیخوام بگم غلطه ها و نمیخوام بگم درسته، چون نمیفهمم اینا رو. مثلا یه چیزی جا افتاده از چند ساله، الان خیلی وقت جا افتاده که انتخاب همیشه بین بد و بدتر بوده. آره مثلا همیشه میگفتن بحث بر سر اینه که انتخاب همیشه بین بد و بدتره تو جمهوری اسلامی. خب سوالی که برای من پیش میاد، ببینید اصلا من نمیخوام رد کنم این استدلالها، ولی دارم سوال میپرسم. سوال اینه که خب انتخاب خوب چیه؟ خوب در مقابل بد چیه؟ ببینید ما یه چیزایی رو میگیم ولی بهش خوب فکر نمیکنیم که معناش واقعا چیه. من یه توضیحی اینجا بهتون بدم که جالبه، این خیلی در واقع تصادف جالبی هم شد. من یک کتابی رو جدیداً شروع کردم به ترجمه کردن و بسیار هم دارم لذت میبرم ازش و امیدوارم که منتشر بشه به زودی و اگر دوست داشتید بخونید شما هم لذت میبرید. کتاب در مورد پیوند بین ادبیات و روابط بین الملل. یادتون باشه من همیشه بهتون گفتم ادبیات بخونید، داستان بخونید. من شخصا معتقدم کسایی که خیلی با ادبیات مانوسن یا مانوس بودن در یک دوره طولانی از زندگیشون، هم زندگی رو بهتر میفهمن، هم جهان رو بهتر میفهمن، هم انسانها رو بهتر میفهمن، هم جامعهشون رو بهتر میفهمن، بچه های خوبی تربیت میکنن. کلن نگاهشون متفاوته، به خاطر اینکه ادبیات شما رو در کالبد شخصیت های مختلف قرار میده، در موقعیت‌های مختلف، در فرهنگ‌های مختلف، در تمدن‌های مختلف و در دوره‌های زمانی تاریخی مختلف. این باعث میشه که تجربه زیسته شما به شکل ذهنی و مجازی افزایش پیدا بکنه. و وقتی زیاد مأنوس میشید با ادبیات، این مفاهیم همش در ذهنتون و در درونتون رسوب میکنه، رسوخ میکنه، هی میمونه، هی لایه لایه روش روی هم میاد و اینها به صورت ناخودآگاه در زندگیتون به شما کمک میکنه در فهم موضوعات مختلف در زندگیتون، قدرت استدلالتون، قدرت پردازشتون، قدرت تجزیه و تحلیل مفاهیم رو در شما افزایش میده. شاید خودتون هم اصلا نفهمید که چطور داره این اتفاق میفته، ولی کسانی که با ادبیات خیلی مأنوسن مفاهیم رو خیلی سریع‌تر میگیرن. و اینجوری هم حالا نیست که مثلا بگن ای مثلا این موضوع رو من تو فلان جا تو فلان کتاب خوندم، نه، یه سری مفاهیمی در ذهن شما رسوب میکنه و رسوخ میکنه که به صورت ناخودآگاه در موقعیت‌های مختلف میاد بالا و در ذهن شما نقش میبنده و به شما کمک میکنه. اینجا میخوام از این کتاب کمک بگیرم الان که بحث بد و بدتر پیش اومد و این بحث رو مطرح میکنه. اومده تراژدی‌های یونان رو بررسی کرده و پیوندشون داده به روابط بین‌الملل و تصمیم گیری جوامع و رهبران جهان در خصوص مسائل مختلف. نکته جالبی که میگه اینه که میگه تراژدی پیروزی شر بر خیر نیست، بلکه پیروزی یک خیر بر یک خیر بزرگتره. خیلی مفهوم جالبیه. مثال میزنه، میگه رهبر یک کشوری خصوصا وقتی که انتخاب میشه از جانب مردمش بهش رأی میدن، وظیفش اینه که خیر مردم خودش رو در نظر بگیره، منافع مردم خودش رو در نظر بگیره، درسته؟ حالا اگر در نقطه ای از جهان فاجعه بشر دوستانه رخ میده، آیا اون رهبر حق داره که اون فاجعه بشر دوستانه رو، توجه به اون فاجعه بشر دوستانه رو مقدم بداره بر منافع کشور خودش، منافع مردم کشور خودش؟ و زمانی که بدونه که توجه به اون فاجعه بشر دوستانه باعث میشه که منافع کشور خودش به خطر بیفته و منافع مردم خودش به خطر بیفته. اینجا میبینید که اصلا ما صحبت از بد و بدتر نداریم. اینجا جهان محدودیت هاست. تراژدی یعنی همین. تراژدی ربطی به غم و اندوه و اینها نداره. یه داستان غم انگیز لزوما اسمش تراژدی نیست. اون چی که تراژدی رو غم انگیز میکنه اینه که شخصیت داستان با یک دنیایی روبروه که در عین اینکه بسیار زیباست، پر از محدودیته و مجبوره در این دنیای زیبا دست به انتخاب‌های خیلی سخت و محدود بزنه. این یعنی تراژدی. الان هم همینه. در کدوم کشور انتخاب بین خوب و بد در جریانه؟ الان در امریکا قراره چند ماه دیگه انتخابات برگزار بشه. ما انتخاب بین خوب و بد داریم؟ همینه. عرصه سیاست همینه. من بعید میدونم که مردم یک کشوری بگن که خب این خیلی این خوبه، اون یکی بده. نه. انتخاب ها نسبیه، به خاطر اینکه جهان ما جهان نسبیه، جهان محدودیت هاست، جهان دشواری هاست. ببینید این حرفایی که من دارم میزنم معناش این نیست که میخوام به شما بگم برید رأی بدید یا نرید رأی بدید یا هر چیزی. من اصلا هیچ علاقه ای ندارم به این مسئله ورود بکنم. رأی دادن به نظر من یک تصمیم بسیار شخصیه، یک تصمیم بسیار درونیه، خصوصا در شرایطی که الان مردم درش قرار دادن. هر کسی باید به درونش رجوع بکنه و ببینه که آیا با درون خودش به صلح میرسه که بره رأی بده یا نه. همین فرمول من برای انتخابات اینه. هیچ کس هم حق نداره به اون کسی که رأی نداد بگه تو بیجا کردی رأی ندادی، ما رو گرفتار اینا کردی. اونی هم که رأی داده یه کسی بره بهش بگه که تو بیجا کردی رفتی رأی دادی که اینا رو تایید کردی. یک تصمیم درونیه. شما باید ببینید که با خودتون، با وجدان خودتون، با درون خودتون به صلح میرسید که برید رأی بدید یا نه. راضی میشید که لباس تنتون کنید از خونه برید بیرون برید توی حوزه رأی بدید یا نه. برای این راضی شدنم میتونید دلایل مختلفی برای خودتون داشته باشید، برای راضی نشدنم میتونید دلایل مختلفی داشته باشید. این همون تراژدیه. این همون تراژدیه در کشور ما. شما با جهانی روبرو هستید که باید درش تصمیمات سخت بگیرید و در این تصمیمات سخت و این تصمیمات سخت لزوماً گزینه خوب برای شما وجود نداره. همه گزینه‌ها دشوارن. حالا این کتاب رو من انشالله دعا کنید بذاره وقت بذارم روش زودتر تموم شه. خیلی دوست دارم که شما بخونید، به خاطر اینکه برای خود من بسیار شگفت انگیز این کتاب و واقعاً حظ میبرم ازش. از زاویه نگاه نویسنده خیلی حظ میبرم و امیدوارم که یه ناشر خوبی هم پیدا بشه و سریع منتشرش بکنه. اسم کتاب نمیتونم بگم، اسم نویسنده رو نمیتونم بگم چون دارم روش کار میکنم. آره ببینید، اون چیزی که من میخوام بهتون بگم اینه، شما باید نوع نگاهتون رو عوض بکنید. یعنی باید یک زاویه نگاه داشته باشید، باید مفاهیم رو در اون چارچوب در واقع واقع بینانه قرار بدید. هر چیزی که میشنوید که کلیشه میشه از خودتون بپرسید معنای این چیزی که من میشنوم چیه؟ خب معناش چیه؟ بین بد و بدتر مگه ما گزینه داریم؟ اصلا مگه در تاریخ جمهوری اسلامی انتخابات ها غیر از این بوده؟ اصلا مگه ما وقتی شما میگید بد و بدتر، زمانی این بد و بدتر معنا پیدا میکنه که مفهوم مقابلش هم وجود داشته باشه که شما بتونید قیاس بکنید. مفهوم خیالی رو که نمیتونید در نظرتون بگیرید، که یک کاندیدای خیالی رو در ذهنتون بگیرید قرار بدید که بگید اون خوبه، اگر اون بود من میومدم رأی میدادم. خب اون کاندیدای خیالی که در این شرایط نمیتونه ظهور بکنه، که این همون مفهوم تراژدیه دیگه. یونانی ها معتقد بودن که جهان بسیار زیباست اما نقص هایی داره که غیر قابل جبرانه و من میپذیرم این نقص ها رو، به خاطر این کاری هم نمیتونم در قبالش انجام بدم، نمیتونم نقصاشو برطرف بکنم. و تراژدی از دل این نگاه میاد بیرون، و تراژدی زندگی همه ما هاست. زندگی بشر بر روی کره زمین تراژدیه. چرا تراژدی اینقدر ماندگار شده؟ چرا همه با تراژدی ارتباط برقرار میکنن؟ چرا همه وقتی با تراژدی ارتباط تراژدی رو میخونن یا حالا نمایشش رو میبینن متأثر میشن، درونشون یه چیزی تکون میخوره؟ برای اینکه زندگی ماست، برای اینکه تم زندگی بشر بر روی کره خاکیه. بشر بر روی کره خاکی با یک جهان زیبایی روبروه، با اصل زندگی و حیات روبروه که زیباست، و در این حال بشر توانایی ها و محدودیت هایی در این کره خاکی داره و انتخاباش همه انتخابای سختی هن. خب شما دلایل قاطعانه تر و واقع بینانه تری میتونید پیدا کنید برای اینکه نرید رأی بدید، تا اینکه صرفا بگید که انتخاب فقط بین بد و بدتره. بنابراین به این چیزا فکر کنید، هر تصمیمی هم که میگیرید بسیار درونی بگیرید، بسیار درونی بگیرید. و یه نکته ای هم همیشه مد نظرتون داشته باشید و اونم اینه که همیشه آینده نگر باشید. آینده نگری هم زمانی شکل میگیره که شما بترسید، نه ترسی که مثلا به لرز بیفتید، اونو نمیگم، بترسید از این. همیشه انسانهایی که همیشه یک ترسی نسبت به آینده دارن به صورت اتوماتیک بار آینده نگر خواهند بود. این انسانهای مغرور و متکبر آدمهای احمقی هستند، برای اینکه هیچ ترسی نسبت به آیندهشون ندارن و معمولا هم دچار خسران میشن. بنابراین اون چیزی که من میخواستم در مورد انتخاب بگم اینه، هیچ نظری هم نه در مورد یه چیزی هم دوستمون پرسیدن، قشر خاکستری و اینها، این خیلی کوتاه بگم. ببینید من معتقدم گزینه‌ای که مد نظر حکومت هست یا هسته‌های قدرت آقای قالیباف، و چون از همون روزی که این لیست منتشر شد حملات بعضی از هسته‌های قدرت به پزشکیان شروع شد به شدت. سعید جلیلی هم گزینه حاکمیت نیست. من فکر نمی‌کنم سعید جلیلی گزینه سپاه پاسداران هم باشه. به نظرم سپاه پاسداران هم خیلی مراوده‌ای باش نداره، نمیتونه باش کار بکنه. اما معتقدم که در یک انتخاباتی که مشارکت از یک سطحی بالاتر بشه، من اینو چند روز پیش استوری کردم، بعضی از دوستان اینجوری فکر کردن که من گفتم که بچه‌ها برید رأی بدید مشارکت افزایش پیدا کنه. نه، من اینو نگفتم. حالا خواستید رأی بدید و ندیدم به خودتون ربط داره. من منظورم این بود که اگر از یک درصدی با این لیست از یک درصدی مشارکت افزایش پیدا کنه، مثلا برسه به 60%، احتمال بسیار زیاد من میدم که مسعود پزشکیان پیروز انتخابات بشه و قالیباف رأی نیاره واقعا، یا در بدبینانه ترین حالت انتخابات بره به دور دوم که یه طرفش پزشکیان باشه. حالا بعضیا اینو مطرح کردن که ممکن اصلا قالیباف هم به دور دوم نره و شاید اصلا سوم بشه، حالا اونا هم استدلالای خودشونو دارن. بنابراین این انتخابات با 1400 فرق میکنه. احتمال را البته این یه شرط داره ها، افزایش مشارکت، و اون شرط هم اینه که مثلا یک کسی مثل مسعود پزشکیان بتونه یه موجی درست بکنه با عملکرد خودش تو همین چند هفته، بتونه در این صورت. اگر نه، یه انتخاباتی مثل 1400 میبینیم که مثلا حالا یه عده‌ای میرن رأی میدن. اما مسعود پزشکیان یه مقدار متفاوته با آقای همتی سال 1400، بنابراین این پتانسیل درش وجود داره که بتونه یه موجی درست بکنه. باید دید، گفتم اینا میگم، گفتم اگر مسعود پزشکیان بتونه موجی درست بکنه و مشارکت به 60% یا بالاتر برسه، احتمال پیروزی مسعود پزشکیان خیلی زیاده. حرفم تموم شد، حالا میتونم سوالاتتون رو جواب بدم. مردم چگونه باید اعمال قدرت کنن؟ نافرمانی مدنی از روش‌های اعمال قدرت هست یا با این ساختار مردم جایگاهی ندارن؟ بله، معلوم که بدیهیه دیگه. رأی ندادن هم میتونه یه جور نافرمانی مدنی باشه. هر چند وقتی شما رأی نمیدید هم معناش اینه که تو انتخابات شرکت کردید و در نظر بگیرید. فقط رأی سلبی دادید، نه ایجابی. چون موضوع انتخاباته. بالاخره شما میگید من نمیرم شرکت کنم. باشه، نمیخوام بگم بده ها، میخوام بگم این یعنی شرکت نکردن هم یک پیامی در خودش داره. یعنی شما در انتخابات شرکت کردید اما رأی ندادید، رأی سلبی دادید. یعنی ذیل موضوع انتخابات شما رأی سلبی دادید. از خودش هم میشه یه جور شرکت در انتخابات، به یک معنای یک پیام متفاوتی داره. اما در این مورد باید ببینید که آیا این نافرمانی مدنیتون چقدر اثرگذاره. یعنی اون بخشش هم باید تجزیه و تحلیل بکنید. آقای حامد، چقدر محتمل مشارکت بالای 60% باشه؟ اگر مشارکت بالای 60 باشه پزشکان رأی. خب اینو که گفتم دیگه. ببینید نظرسنجی که اخیراً ایسپا انجام داده، خب اون ایسپا نظرسنجیاش معتبره. بالای 3000 نفر ازشون پرسش کرده و انتخابات رو 50% الان نرخ مشارکت رو 50% اعلام کرده. 28% گفتن به هیچ و شرکت نمی کنن. فکر کنم 12% هم گفتن که مرددن هنوز. اگر این رو مبنا قرار بدیم، این البته قبل از اعلام لیست بوده، اعلام لیست از سمت شورای نگهبان بوده، احتمالاً این آمار بعد از اعلام لیست حتما باید تغییر کرده باشه و من حدسم اینه که با توجه به این لیست احتمالاً این آمار افزایشی باشه. حالا باید ببینیم که نظرسنجی های بعدی چی میگن. اینجوری اگر این روند باشه احتمالاً میره، احتمالاً بین 50-60% خواهد بود. انتخاب بین آقای امین، انتخاب بین بد و بدتر بوده چون انتخابات همیشه انتخاب داخل یه چارچوب بسته بوده. دیگه اینم توضیح دادم من مفصل دیگه. من با حرف شما مخالف نیستم، زاویه نگاهمون یه جور دیگه است فقط. یعنی من جور دیگه ای میفهمم این مفهوم بد و بدتر رو، بنابراین اونجوری برام بیشتر معنا داره. میدونید چی میگم؟ منظورم این نیست که شما اشتباه میکنید. آقا مهنوش کیامنش، برای حکومت اصلا افزایش مشارکت اهمیت داره؟ کسی در هسته قدرت به آقای پزشکیان علاقه داره که تایید صلاحیت شده؟ ببینید، برای یه طیفی از اصولگراها افزایش مشارکت نه تنها اهمیت نداره بلکه مضره. اما حکومت میفهمه که کاهش مشارکت چقدر بهش آسیب میزنه. اینو خودش هم میفهمه. یه دوره دو سه دوره اومد این کارو کرد برای اینکه فکر میکرد نیازه، اما آسیب دید واقعا. و من به نظرم میرسه که خصوصا بعد از این اتفاق هلیکوپتر که افتاد، حکومت حداقل تا حدودی فهمیده که این چقدر براش آسیب زاست. اما تناقض اینجا اینجوریه که از یه طرف افزایش مشارکت، ببخشید، کاهش مشارکت برای حکومت آسیب زننده است، از یه طرف افزایش مشارکت هم باعث میشه که بالاخره کسانی به قدرت برسن که لزوماً مد نظر حکومت نیستن. خب و این یه تناقض پارادوکسه دیگه در جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه من قبلا هم گفتم یه باری، همیشه وقتی، چون اگر طیف‌های مختلف، اگر جامعه ایران رو یک جامعه سکولار خواهان مدرنیسم و خواهان پیشرفت و در واقع آزادی‌های اجتماعی در نظر بگیرید، بنابراین وقتی اکثریت این جامعه در یک امری مثل انتخابات شرکت میکنن، به صورت طبیعی برآیند رأیشون گزینه‌ایه که یه مقداری به مطالباتشون نزدیکتره دیگه. خب و وقتی کاهش مشارکت هم رخ میده، معمولا همین قشرن که شرکت نمیکنن تو انتخابات، به خاطر اینکه قشرهای سنتی یا مذهبی یا کسایی که به عادت میرن رأی میدن، که خب همیشه میرن رأی میدن. من بعضیا رو میشناسم که اصلا حالا نه مذهبی هم هستن نه مثلا سنتی هم هستن، ولی عادت دارن رفتن به انتخابات، عادتشونه. به این معنا که هر وقت انتخابات قرار برگزار بشه انگار که اون صبح، اون روز صبح انگار که عادته، یعنی باید شناسنامش برداره بره. خب این پدیده ها را ما داریم، بنابراین اونها که معلومه رأیشون کیه. پس قشر تعیین کننده قشر پیشروه، قشری که دنبال آزادی و تحول و اینجور چیزاست، اونهاست که حضورشون انتخابات رو در واقع مشارکت رو میبره بالا. بنابراین این تناقضیه که حکومت باش روبروه. این که گفتید آقای پزشکیان در هسته قدرت کسی علاقه داره بهش یا نه، من نمیدونم راستش. وقتی انتخاب را بین بد و بدتر میگذارن، بهتر نیست به بدترین گزینه رأی بدیم، چون بدترین گزینه برای مردم بدترین گزینه برای سیستم است. منطق این استدلال من متوجه نشدم راستش. الان مثلا بین این 6 نفر بدترین گزینه کیه؟ سعید جلیلیه. نمیدونم، دارم میپرسم. مثلا آقای قاضی‌زاده هاشمی، آقای پزشکیان، کدومشون بدترین گزینه برای سیستم؟ بعد برای مردم کدومشون بدترین گزینه؟ بعد یه نکته هم در این استدلال شما وجود داره ها. ببینید، برای همین میگم که این گزینه بد و بدتر یک حفره هایی درش وجود داره. شما از مردم انتظار دارید که برن به بدترین گزینه برای خودشون رأی بدن بهش، با این استدلال که اون بدترین گزینه ای که میرن بهش رأی میدن بدترین گزینه برای سیستم هم هست. متوجه نمیشم خیلی. اگه میشه توضیح بدید تو دایرکت برام. آقای حمیدرضا، فرض کنید آقای پزشکیان به آقای پزشکیان رأی داده بشه. آیا تاریخ بدتر از گذشته تکرار نخواهد شد؟ فایده رأی دادن چیست وقتی آدم‌های مثل روحانی و خاتمی هم نتونستن کاری بکنه؟ ببینید، من برای شما توضیح دادم دیگه. ببین، شما وقتی این سوالا رو میپرسید باید بگید که چه کاری، یعنی انتظارتون چیه، خب دنبال چی هستید. مثلا یکی میاد میگه که آقا من از رئیس جمهور آینده انتظار دارم که مثلا حجاب رو آزاد بکنه. هیچ کسی نمیتونه این کارو بکنه. هیچ کسی که در انتخابات جمهوری اسلامی رأی بیاره نمیتونه این کارو بکنه. این یک. یا مثلا انتظار دارم که چه میدونم مثلا رژیمو عوض کنه رئیس جمهور. خب چطور میشه که یک رئیس جمهوری در درون ساخت قدرت بره رژیمو عوض کنه؟ من همیشه یه مثالی میزنم در مورد مقتدی اسد تو عراق. میگم که این آدم انقدر پرنسیپ سیاسی رو میفهمه که وقتی میخواد علیه ساختار عراق، علیه دولت عراق اقدامی بکنه، اول خارج میشه از ساختار، بعد علیه دولت حرف میزنه. تا زمانی که درون ساختاره علیهش حرف نمیزنه. خب این تو نمیتونی درون یه ساختاری باشی، اصلا خارج از پرنسیپ سیاسیه. درون یه ساختاری باشی علیه همون ساختار حرف بزنی و موج ایجاد کنی. تو باید بیای بیرون به لحاظ اصول سیاسی، اصول در واقع رقابت سیاسی و بازی سیاسی، باید از اون ساختار بیای، چون اون ساختار قبول نداری دیگه. از اون ساختار بیای بیرون، بعد علیهش اقدام بکنی اگر میتونی قدرت داری. این مثالم براتون میذارم. شما در یه شرکتی کار میکنید، حالا هر شرکتی، و تو اون شرکت هستید، از اون شرکت دارید حقوق میگیرید، مزایا میگیرید، ولی علیه همون شرکت بیرون حرف میزنید، اینور و اونور، و یا داخل شرکت علیه اون شرکت حرف میزنید. آیا اون شرکت شما رو میپذیره؟ اولین قدم شما رو میندازه بیرون. و کارش هم اخلاقیه. کار شما هم غیر اخلاقیه که زمانی که دارید اونجا هستید علیهش دارید اقدام میکنید. خب شما از اون شرکت بعد بیایید بیرون، بعد انتقاد کنید ازش، علیهش اقدام بکنید، تازه اگه قراردادتون اجازه بده، چون بعضیا قرارداد کانفیدنشیالیتی و اینا مینویسن. این یک اصل پذیرفته اخلاقی و عرفیه دیگه، در سیاست هم همینه. بنابراین شما باید بگید که چه کاری مد نظرتونه که اینها نمیتونن انجام بدن، پس بی فایده است. و اینها به نظر شما شخصیت پزشکیان قوی تره یا روحانی؟ آقای عطا، ببینید سوالو باید خیلی اسپسیفیک و دقیق بپرسید. شخصیت چی؟ شخصیت روحانی به لحاظ سیاسی با شخصیت پزشکیان قابل مقایسه نیست اصلا. روحانی یک سیاستمدار کلاسیک جمهوری اسلامی بود واقعا، به این معنا که میفهمید بازی قدرت رو. البته دیشب من یه بخشایی از مصاحبه پزشکیان رو دیدم، احساس کردم که نگاهش به ساخت قدرت نگاه واقع‌گرایانه ایه، یعنی میدونه که محدودیتاش چیه، خطوط قرمزش رو میدونه، و از اون طرف احساس کردم داری، حالا فارغ از این که شما بگید که مثلا این نوع نگاه نگاه درستیه یا غلطه، یعنی ارزش گذاری ارزشی روش بکنیم، این نوع نگاه یه سیاستمدار میتونه باشه دیگه. بالاخره فرض کنید من یک سیاستمداری ام، در هر ساخت قدرتی اومدم خودم رو در معرض رأی گذاشتم، حالا ساختار هر چی میخواد باشه، دیکتاتوری، دموکراسی، هر چیز، و خب وقتی رأی میگیرم باید بتونم با ساخت قدرت کار کنم دیگه. خب اما خب یه چیزایی نمیشدم بگم، روحانی چی سوختگی هایی داشت که پزشکیان نداره، پزشکیان مؤدب تره یه ذره مثلا، و این لزومن ویژگی خوبی نیست، من اینجوری میبینم. از نظر رأس قدرت باقی موندن یک جناح در قدرت برای مدت طولانی خطرناک نیست. ببینین که خطرناکه یا نیست رو من در موردش نظری نمیدم. این واژه های ارزشی خیلی، یعنی یه ارزشی درشون وجود داره، خیلی من باشون موافق نیستم. سوال بهتر اینجوری باشه که آیا شدنیه یا نه. از نظر من شدنی نیست. ساخت قدرتم میدونه اینو که شدنی نیست که من یه جنا رو همیشه بذارم تو قدرت باقی بمونه. مثلا جامعه نمیپذیرتش. ببینید جامعه ایران بسیار جامعه پیشروییه. من واقعا حظ میبرم، جدی میگم، جامعه ایران اتفاقات بسیار خوبی درش افتاده و مسیری که داره میره بسیار مسیر درسته و خوبیه و بسیار مردم صبورین. مردم ایران اتفاقا خوب میفهمن چه اتفاقاتی داره میفته و در طول این 35 سال گذشته سینه خیز هم شده خودشونو بردن جلو. اصلا بدبین نباشید، اصلا بدبین نباشید. این تحولات رو اگر در سال به سال رصد بکنید، مسیر جامعه ایران مسیر رو پیش رفته و هیچ قدرتی نمیتونه جلوی همچین جامعه بیسته. من اینو بارها گفتم و بهش اعتقاد کامل دارم. آقای محمد محب‌علی، تغییر در ریاست جمهوری آیا به خروج از بنبست سیاسی و رسیدن به موج جدید از اصلاحات منجر بشه؟ منجر خواهد شد. من موج اصلاحات نمیبینم اساسا در این کشور در آینده نزدیک، به خاطر اینکه کشور فعلا اصلا تو وضعیت اصلاحات نیست. ببینید اصلاحات زمانی شکل میگیره که کشور یک ثباتی داشته باشه در بعضی از شاخصها. همچین ثباتی وجود نداره. ما در سیاست خارجی، در سیاست داخلی، در اقتصاد، در فرهنگ، در هیچ کدوم از پارامترها ثبات نسبی نداریم. در همچین شرایطی وقتی اصلاح دست به اصلاحات بخوای بزنی، اصلا الاکلنگ یوری میشه. خب و همه چی به هم میریزه. اولین کاری که باید به نظرم جمهوری اسلامی بکنه اینه که حالا ساختار بکنه، اینه که اگر بخواد اصلاحات بکنه، اگر، اینه که وضعیت رو بیاره تا یه سطح قابل قبولی فعلا نگهش داره و حفظ بکنه. ولی الان نه، من اصلا همچین فرصت و جریان رو نمیبینم. آقای امین، بعضیا تحلیل میکنن گورباچوف باعث تغییر رژیم ناخواسته شوروی شد. این یه داستانیه که اینجا نمیشه در موردش حرف زد. داستان خیلی جذابی هم است. الان هم که گفتی شاید یه اپیزودم در موردش ساختم، بنویسمش. موضوع جذابیه. چرا رهبری اجازه کانی شدن اینو بعد رد صلاحیت میکنه اون فرد؟ ببینید اینا الان من نمیدونم که مثلا کیا، مثلا آیا آقای لاریجانی مثلا اوکی رهبری رو گرفته بوده یا نه، من مطلع نیستم. بوده در شرایطی که بعضی از آدم ها اومدن و کاندید شدن و مثلا لزوما اجازه ای هم نگرفته بودن. مثلا اسحاق جهانگیری سال 96 بدون اجازه اومد ولی تایید صلاحیت شد. اینجوری هم بوده. اینا چیزاییه که فکر کردن بهش اصولا مشکلی هم از ما حل نمی کنه. در مورد یه چیزایی که ما نمیدونیم خیلی و راهی هم نداریم بدونیم و بعد ممکنه به ورطه حدس زدن گرفتار بشیم، بهتر خیلی ذهنمون رو درگیر نکنیم. خیلی هم مشکل رو حل نمی کنه از ما. آقای دایان، آرمین جان با توجه شرایط و وضعیت موجود رأی بدیم، شما رأی میدین یا نه؟ من هیچ وقت نمیگم که به شما رأی بدید یا ندید. من چند دقیقه پیش کاملا توضیح دادم کامل که من سیستمم اینجوریه، این سیستم، و به همه هم اینجوری توصیه میکنم. یه چیز بسیار شخصیه، بسیار شخصیه. به درونت مراجعه بکن، ببین برای رأی دادن با توجه به پارامترهای مختلفی که تو ذهنته، تردیدهات، ترسهات، نمیدونم خشمت، نمیدونم امیدت، وضعیت زندگیت، وضعیت، وقتی میگم وضعیت زندگیت همه چیزو میگم، اگه بچه داری بچهت، خانوادت، وضعیت اقتصادت، حسی که داری نسبت به جامعه و کشور، حسی که داری نسبت به حکومت و عمل کردش، همه اینا رو بریز تو درون خودت هم بزن، ببین با خودت به صلح میرسی که رأی بدی. اگر با خودت به صلح رسیدی، تأکید میکنم تردید نکن در رأی دادن. اگر با خودت به صلح نرسیدی، هرگز رأی نده، به خاطر اینکه در هر دو حالت پشیمون میشی. چی میگم؟ اصلا از هیچ کی نترسید، از طعنه و نمیدونم زخم زبون و نمیدونم فشار و حجمه و شانتاج، هیچ کسی نترسید. شما یک انسان مستقل هستید، ذهن مستقل دارید، فکر مستقل دارید، تصمیم میگیرید برید رأی بدید، تصمیم میگیرید رأی ندید، به هیچ کسی هم ربطی نداره. اگر رأی دادید در هیچ جنایتی شریک نیستید، اگر رأی ندادید هم در هیچ قهرمانی لزوماً شریک نیستید. این حرفا باد هواست، این حرفا کلیشه های اینستاگرام و تلگرام و اینجور چیزاست. از اینا عبور کنید، ذهن خودتون رو داشته باشید. اگر شما رأی ندادید لزوماً معناش این نیست که دیرم یه چیزایی میگن آقا من برای حفظ خون فلانی و بهمانی، یعنی اونایی که رفتن رأی دادن خون اینها رو پایمال کردن، یا اونایی که رفتن رأی ندادن خون اینها رو گرامی داشتن و اینها. اینا همه کلیشه هایی که ساخته میشه برای جهت دادن افکار عمومی. به هیچ کدومشون از هر دو طرف توجه نکنید. یک مسئله بسیار شخصیه، بسیار درونیه، با وجدانتون، با درونتون، با نگاهتون به آینده، نگاهتون به کشور. حالا بعضیا پارامتر وطن دوستی دارن، بعضیا پارامتر وطن دوستی ندارن، بعضیا پارامتر تنفر از حکومت دارن، بعضیا ندارن، بعضیا خانواده دارن، بچه دارن، زندگی دارن، یا برعکسش. رأی بده، رأی بده، رأی بده، آخه چی کار داری به آدما؟ این بازی رو یک بار باید توی مملکت تموم شه دیگه، میدونید؟ یعنی این اینا به نظر من بازی‌های افکار عمومیه. من اصلا به این چیزو توجهی نمی‌کنم. نظرتون در مورد بازداشت روزنامه‌نگاران مثل یاشار سلطان سبا آذرپک ندارید؟ بازداشت اینا نشان حمایت از قالیباف نیست. من اگه در مورد این دوتا دوستی که شما حرف زدید در موردش صحبت کردید، اسمشون آوردید اینجا حرف بزنم، خوب نیست. به خاطر اینکه من یه ایده متفاوتی دارم، بنابراین به من تو دایرکت پیام بدید، من اونجا جواب شما رو میدم. من نمیخوام، میخوام بالاخره یه سری دلخوری ها پیش نیاد. آیا در خصوص تغییرات در حال جریان در اروپا هم قرار است محتوایی بسازید؟ ایشال چشم. آقای غلام رضا عرب، به نظرتون حکومت قصد اصلاحات نداره برای و برای توجیه موضوع در مقابل سوپر انقلابی ها پزشکیان رو تایید کرده به عنوان امید انتخاب شدن و انجام اصلاحات مورد نظر؟ این نگاه شما خیلی خوشبینانه است. نه، من به اندازه شما خوشبین نیستم، اما اعتقاد من اینه که حکومت در آینده نزدیک مجبور یه سری تغییراتی رو صورت بده در سیاست‌های خودش و به خصوص در سیاست خارجی. و وقتی شما سیاست خارجی رو بخوای تغییر بدی، نمیتونی سیاست داخلی رو دست نزنی، اما نه به این سطحی که شما مطرح کردید. انقدرش رو من اعتقاد ندارم. مرسی، مرسی از همتون. تا بعد، متشکرم، خداحافظ.